به نام خداوند بخشنده و مهربان و با سلام خدمت دوستان شنونده. امروز میشنوید برنامه پرسش و پاسخ تربیتی رو و به سوالات شما درباره کودک و نوجوان پاسخ خواهیم گفت. امیدوارم که فرصت داشته باشید ما رو همراهی بکنید تا حدود 40 دقیقه دیگر و بشنوید پاسخهای کارشناس برنامه جناب دکتر اسلام و المسلمین دهنوی رو. آقای دهنوی خیلی خوش آمدید، سپاسگزارم از شما.
سلامت باشید انشاءالله. بندم خدمت حضرت عالی و عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. انشاءالله امیدوارم خدا من لطف و مرحمت شامل حالمون بشه، بتونیم پاسخهای خوبی برای عزیزان داشته باشیم
انشاءالله. دوستان شنونده میتونید با ما ارتباط داشته باشید، سوالتون رو با برنامه پرسش و پاسخ در میون بگذارید. برنامه پرسش و پاسخ در روزهای هفته عناوین مختلفی داره. یک روز به سوالات شما درباره تربیت کودک و نوجوان، یک روز به سوالات شما درباره مسائل خانواده، دو روز به سوالات اعتقادی، یک روز به سوالات قرآنی پاسخ میگیم. البته در برنامه دیگر همکاران دیگر هم هستند. از اینکه در خدمت شما باشیم خرسندیم. شماره تلفن و نشانی ما رو داشته باشید. سوال، انتقاد یا پیشنهادی درباره برنامه ما دارید، حتما با ما در میون بگذارید. 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 و نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، برنامه پرسش و پاسخ. فرصت رو از دست نمیدیم و اولین سوال آماده پخش رو با هم میشنویم.
با سلام خدمت استاد، بخشی من سوالی داشتم خدمتون در مورد با فرزندم که ایشون الان کلاس اول هستن و شایدن روحیه حساسی دارن، خیلی دقت میکنن تو هر چیزی. دقت منظورم این هستش که مثلا لحاظ ظاهر اشخاص، مقایسه آقایون و خانوم ها با یک دیگه و دنبال تفاوتاشون خیلی هستش. این از البته این حالتی که داره از تقریبا 2 سال قبل این درش هست، این دقت و حساسیتی که من میگم.
خب این سوال خواهرمون سوالات دیگری هم پرسیدن، در واقع سوالشون 3 قسمت داره. اجازه بفرمایید بخش اولش رو بهش بپردازیم و بعد به سوالات دیگرشون رو هم بشنویم.
بله، قسمت اول سوالشون البته فرمودن حساسیت، ولی من گمان میکنم منظورشون کنجکاوی بود با قرینه قسمت بعد سوالشون که
بله
راجع به خانم ها آقایون تفاوتاشون اینا دقت میکنه. من گمان میکنم کنجکاوی ایشون هست. خب شما بدونید سنین 3 تا 6 سال سن کنجکاوی بچه هاست و تخیل بچه‌ها در این سن خیلی قویه و فرزند شما هم که اول ابتدایی هستن هنوز دور نشدن خلاص از اون سن 6 سالگی، همچنان تو اون حال هوا هستن و این کنجکاوی فایده داره. متأسفانه گاهی دیده میشه خانواده‌ها ناراحتن از این کنجکاوی بچه‌ها. نه، این که چیز بدی نیست، این نقطه مثبته. چرا؟ چون سوال زیاد، کنجکاوی سوال میاره دیگه. وقتی بچه ها کنجکاون زیاد سوال میکنن، وقتی زیاد سوال کنن شما مجبورید زیاد جواب بدید، پاسخ زیادی رو پشت سرش داره. وقتی پاسخ زیاد شما میدید اطلاعاتشون زیاد میشه. وقتی بچه ها اطلاعاتشون بره بالا اعتماد به نفسشون بالاتر میره و بچه هایی که اطلاعاتشون بالاتر هست و اعتماد به نفس بالاتری دارن در آینده میتونن با مشکلات بهتر مواجه بشن. بنابراین کنجکاوی فایده داره.
بله، من فکر می‌کنم والا چون گاهی وقت اینجور بچه‌ها متهم میشن به فضول بودن، باید این مقدار مرز این دوتا رو برای فرزندان مشخص بکنیم که در واقع کنجکاوی کردن در مورد مسائل شخصی دیگران که ما مجاز نیستیم غیر از کنجکاوی کردن معنی علاقه داشتن به دانستن چیزهای نادانسته است و مثلا پی بردن به ویژگی‌های اشخاص مثلا یا محیط اطراف. فکر می‌کنم باید بهشون توجه داده بشه که خوب کنجکاوی ولی نه در هر جایی. اونجایی که به هیته مسائل شخصی و اسرار مردم مربوط میشه اونجا رو باید دیگه دست نگه داریم.
بله، نکته خیلی خوبی بود، ممنونم. همین جوره، این مرزها اگر مشخص بشه ولی او احساس نکنه که در مقابل سوالهای واقعی او هم شما
بله
مزایقه میکنید. بدونید که یکی از زمینه‌های مهم کنجکاوی برای بچه‌ها در این سن همین مسئله اختلاف جنسیته. این یک واقعیتیه، از همون سن پایین هم شروع میشه و حساسنده بچه‌ها به بدن خودشون. چرا من فرق دارم؟ چرا دختر اینجوریه؟ چرا من پسرم اینجوریم؟ این نکته مهمیه. این کنجکاوی ها هم معمولا از زمانی شروع میشه که بدن مخالف جنس مخالف رو میبینه. من بعید نمیدونم، چون فرمودن 2 ساله این کنجکاوی در مورد تفاوت دختر و پسر و آقایون و خانم ها و اینا درشون ایجاد شده، احتمال میدم که حدود 2 سال قبل یه وقتی خواهر کوچولویی داره ایشون، مادر داشتن او رو استحمامش میکردن و بدن خواهر کوچولوش رو دیده و اینکه دیده خلاصه فیزیک بدن او یه جورایی دیگه است و این کنجکاوی ایشون رو تشدید کرده. توجه داشته باشید در مواردی هم این قضیه نگرانی رو در بچه‌ها ایجاد میکنه، در پسرها که ایشون پسر هستن نوعی استراب ایجاد میکنه. چرا؟ چون وقتی خواهر کوچولوش رو یه لحظه اونجوری میبینه، با اون وضعیت میبینه، گمانش اینه، تلقیش اینه که اتفاق بدی، حادثه ناگواری برای آبجیش پیش اومده و ترس اینو داره که نکنه اون اتفاق و اون حادثه ناگوار برای خودش هم پیش بیاد، لذا هی دائم کنجکاوه، میخواد ببینه قضیه چیه، آیا این بلا سرش میاد نمیاد. خوبه که شما کنجکاویشو ارضا کنید، البته این باید با یک بیان مناسب باشه. بهترین جوابی که شما میتونید بدید و او رو ارضاش کنید و قانع هم بچه ها میشن اینه که عزیزم، خدای بزرگ و مهربون خانم ها و آقایون رو 2 جور خلق کرده. خانم ها رو خداوند یه جور آفریده، بدنشون یه جوره و آقایون هم یه جور دیگه است. با همین جواب معمولا بچه ها قانع میشن. در مورد سوال هایی که مربوط به جنسیت هست و کنجکاویی که میکنه، فقط توجه داشته باشید خیلی واکنش نشون ندید. یعنی اگر شما واکنش نشون بدید، به طور معمول بچه‌ها تو این رو چیزایی که ما واکنش نشون میدیم و حساسیت نشون میدیم کنجکاوتر و حریص‌تر میشن. با حالت کاملا خونسردی وقتی سوال میکنه، بله مامان جون، آقایون یه جور خداوند خلق کرده، خانم‌ها رو خدا یه جور خلق کرده، خیلی آروم و با حالت خونسردی.
بله بسیار خوب. بشنویم قسمت دوم سوال خواهرمون رو.
بعد مسئله که در الان کلاس اول هست، مقدار ما مشکل مواجه شدیم باهش. از لحاظ هوشی خیلی هوشش بالا هست، خیلی زرنگ هست، یعنی یه مطلب رو که بهش یاد میدیم خیلی سریع میگیره این مطلب رو و یادگیریش خیلی در سطح بالایی هست. و الان که کلاس اول هست، مقدار مشکل مواجه شدیم از این جهت که مثلا مدرسه به صلاح ما رو خواستن و از این جهت که میگن که خیلی بچه ها رو اذیت میکنه تو کلاس، با معلمش مقابله میکنه.
بله خب استعداد زیاد و از طرف دیگه در کنارش اذیت کردن همکلاسی ها و معلم، چه کار باید کرد؟ چه توصیه دارید؟
بله اول من عرض کنم به شما و خانواده های عزیز که حالا از این تماس های اولیای محترم مدرسه و احزارها خیلی قصه نخورید، خیلی هرس نخورید، چون جالبه که اولیای محترم مدرسه برای بدرفتاری های بچه ها تلفن میزنن و شما رو احزار میکنن، برای خوشرفتاری هاشون هیچ وقت همچی کاری نمیکنن.
معمولا اینجوریه.
بله. یعنی من گمان نمی‌کنم یه وقتی زنگ بزنن، حالا چرا یه برنامه تشویقی و اینا دارن، اما خانم بیایید مدرسه یه گفتگویی داریم با شما، لطفا تشریف بیارید، قطع و یقین مادر داره که بدرفتاری کرده و یه خلاصه بلایی سر کسی آورده که منو احضار کردن. و اگر یه وقتی مادری بره اونجا و بگن که خانم ما شما رو دعوت کردیم که از شما تشکر کنیم به خاطر این بچه‌ای که تربیت کردید، آفرین بر شما، شوکه میشه مادر، اصلا تعجب میکنه. پس خیلی نگران نباشید، بدونید میخوام اینو عرض کنم که فرزند شما، گاهی ما والدین تلقیمون اینه که وقتی یکی دوباره حالا احضار شدیم به مدرسه و یه بد رفتاری، بچه ما دیگه یک بچه نامطلوبه و به قول امروزی ها آنورماله و غیر طبیعیه. اینجوری نیست، او خوبی هم زیاد داره و این اولیای مدرسه هستن که وقت نمیکنن، یعنی اگرم بخوان که حالا برای همه این موارد هم اولیا رو احضار کنن یا حتی تلفن بزنن، معلوم نیست حالا وقتش رو هم داشته باشن. من نظرم این هستش که در مدرسه حضور پیدا بکنید و راجع به این مشکلات، نوع مشکلی که ایشون داره، حالا فرمودن آزار همشاگردی یا برخورد بد با معلم، اطلاعات بیشتری بگیرید، اطلاعات به دست بیارید. ما متاسفانه نمیتونیم درست با بچه‌هام برخورد کنیم چون اطلاعاتمون ضعیفه، واقعا نمیدونیم قضیه چیه. حتما تشریف ببرید مدرسه، اطلاعات بیشتری از معلم بگیرید، حتی ممکنه با همسالانش و دوستانش صحبتی داشته باشید. اصلا بفهمید مثلا شما که فرزند شما یه نفر رو اذیت میکنه یا همه رو، خیلی قضیه فرق میکنه. اگه واقعا یه نفر رو اذیت میکنه و به بقیه کاری نداره، خب از کجا معلوم که اون یک نفر او رو اذیت نمیکنه و حالا زرنگ و با کیاست عمل میکنه، اون لو نمیره و بدرفتاری میفته گردن فرزند شما؟ آیا یه نفر اذیت میکنه؟ اصلا اگر دیگران رو هم واقعا چند نفر رو آزار میده، آیا دیگران زمینش رو فراهم کردن یا نکردن؟ ما توی سوال قبلی داشتیم که گاهی دیگران تمسخر میکنن فرزند شما رو به جهت کفشش، لباسش، لهجهش. حالا مثلا ببینید آیا دیگران زمینش رو فراهم کردن یا نکردن؟ خب اگر دیگران زمینش رو فراهم کردن، فرزند شما مقصر نیست. البته اون نباید دیگران رو آزار بده، اونم راهکار داره، ولی بالاخره برای این مسئله که حالا بچه ها رو آزار میده ایشون و او هم مقصره، برای اینکه مشکل رو از بین ببرید، یک راهکار خیلی خوب برگه امتیاز از طرف معلمه. میشه با معلم ایشون هماهنگی بکنید که برای روزهایی که ایشون رفتارش خوبه او رو تحسین کنن و یک کارت امتیازی به او بدن که بیاره منزل، و به ازای این کارتایی که میاره و وقتی جمع میشه، شما هم تو منزل میتونید او رو تحسینش بکنید. و اگر روزی کارت نیاورد یا معلم تذکری داد که بعد رفتاریش تکرار شده، جلو به اون جایزه ها و تحسین ها گرفته میشه. ببینید، میخوام عرض کنم که ما دو تا کار میتونیم بکنیم. یه وقت اینه که معلم منتظر باشه تا بعد رفتاری کرد یه نامه بده. این کار جالبی نیست. چرا ما همیشه از اون ور میخوایم؟ همون مشکل اولیه پیش میاد که برای بعد رفتاری ما تماس میگیریم. نه، اجازه بدن ایشون معلم بگن به ازای هر روزی که شما رفتارت مناسب باشه، من یه کارت تحسین و امتیاز بهت میدم، ببر منزل، با مادر تماهنگی شده که اونا اگر تعدادش 7 تا مثلا بشه به جایزه بدن. و اگر هم یه وقتی کارت امتیاز منفی معلم داد به او یا اطلاعی داد که او، یا کارت مثبتی نداد که معناش اینه که او بد رفتاری کرده، شما او رو توبیخش نمی کنید، جلوی تحسین رو میگیرید، در حقیقت اون رو محرومش میکنید از اون جایزه و تحسینی که بنا بوده بهش بدید. در مقابل درگیری با معلمم، برای معلم واقعا باید پیگیری بشه. خیلی وقتا بچه ها حالا با توجه به این که ایشون فرمودن سال اولشه، اول ابتدایی هم هست، خیلی وقتا بچه های اول ابتدایی از معلمشون خوششون نمیاد.
از دیگه الان دیگه که داره برنامه پخش میشه، احتمالشون سال دوم.
بله دیگه، حالا ایشون دیگه سال دوم هستن، در اصلت بزنن بچه های اول از معلمشون خوششون نمیاد. اینو برای خانواده‌ای عرض میکنم که فرزندشون اول هستن. حالا برای ایشون هم ممکنه پیش بیاد، چون به هر حال معلم عوض شده، واسطه معلم دوم یا معلم دیگه هست، احتمال داره که از معلمش خوشش نیاد. بدونید، نگران این قضیه نشید. به طور معمول چون حالا تقریبا اوایل سال برنامه ما داره پخش میشه و این مشکل رو هم ممکنه خانواده‌های عزیز داشته باشن، بدونید که این دوام نمیاره. معمولا بعد از چند هفته فرزند شما خودش رو با معلم وفق میده و منطبق میکنه.
بله.
فقط حتما باید بهش اطمینان بدید. این اطمینان خیلی توی این انطباق مؤثره. اولا که اجازه بدید راجع به معلمش حرف بزنه، این زمینه رو فراهم کنید و بگه، احساس امنیت بکنه، بگه از معلمم خوشم نمیاد، و بعد بهش اطمینان بدید که عزیز من، کم کم از معلمت خوشت میاد و من مطمئنم که دیری نمیگذره که با معلم دوست میشی و با او هماهنگ خواهی شد. در مواردی با دیدن کمترین نارسایی از طرف معلم، فرزند اولی و دومی شما به ویژه در این مقطع ابتدایی، پاشو توی کفش میکنه که من از معلمم خوشم نمیاد و این کلاس نمیرم یا این مدرسه نمیرم یا کلاس هم عوض کنید، توجه داشته باشید. متاسفانه گاهی من میبینم بلافاصله والدین محترم کلاس فرزندشون رو عوض میکنن یا مدرسه رو عوض میکنن یا حتی از فرزندشون طرفداری میکنن، او رو تاییدش میکنن. این کار قطعا غلطه. بدونید شما با لحنی قاطع شما باید بگید که با معلمش باید سازگار بشه، و نه تو اینجوری نیست، با معلمت میتونی انشالله هماهنگ بشی، و باید با لحنی قاطع بگید. چرا؟ چون ببینید مسئله اینه که این فرزند شما فردا تو محیط کارش، تو اجتماع، جاهایی همه با او سازگار نیستن، اونجاست که میبره، اونجاست که مشکل براش پیش میاد. شما رفتار خوشایند و با معلم بهش آموزش بدید که به حرفای معلم گوش بده، این مهمه که این سازگاری بیشتر ایجاد بشه، از دستورهای معلم اطاعت بکنه، تکالیفش رو مرتب و منظم بنویسه، با معلمش برخورد مؤدبانه داشته باشه. اگر این راهنمایی رو بهش بکنید، او هم اقدام بکنه، اینا با هم دیگه منطبق میشن بعد از مدتی. اما اگر بعد از مدتی گذشت و همچنان میاد شکوه میکنه، گله میکنه که معلممو دوست ندارم، خوشم نمیاد، این برخورد رو با من کرده، با تغییر کلاس در این موقعیت موافقم، با تغییر کلاس اما نه تغییر مدرسه. جدا پیشنهاد میکنم وسط سال تحصیلی مدرسه بچه‌ها رو عوض نکنید. از اولا تبعات خود همین تغییر محیط داره، واقعا تبعات داره، حرف و حدیثای پشت سر بچه هست و مشکلاتی داره، خود نفس تغییر محیط مشکل سازه وسط سال تحصیلی. گذشته از اون، او یاد میگیره که در مقابل این نارسایی ها باید راهش همینه، همین گریزه، و این گریز چیز خوبی نیست، باید حالت ستیزی باشه و باید خودش رو بتونه وقف بده. در خیلی از جاها توی آینده در محیط های مختلف که نمیتونه فرار کنه، باید مجبوره که خودش رو وقف بده. اما در آخر سال تحصیلی، حالا سال تحصیلی تمام شده، تابستونه، مقاومت شدیدی داره که دیگه این مدرسه نمیرم. اون رو واقعا اگر احساس میکنید مقاومتش خیلی شدیده و تجربه ناخوشایندی از معلمش، مدیرش، حالا اون فضای مدرسه داره، نه دیگه، اونجا اشکالی نداره و واقعا ارزش داره که شما هزینه بیشتری، سرویسی، راه دورتری، حتی خود شما تو زحمت بیفتید، مسیر طولانی تری رو شما ببرید و بیاریدش، اما محیط مدرسهش رو عوض بکنید.
بله، بسیار خوب. آخرین بخش سوال شنوندمون رو هم با هم بشنویم.
به اصطلاح از جهات دیگه هم مثلا از بچه ها گاهی اوقات طلب پول میکنه و مثلا ازشون میگه که به من پول بدین تا برم چیزی بخرم. یه مثال خودش رو با دیگران زیاد مقایسه میکنه. حالا من نمیدونم، این سوال هم داشتم که آیا اگر مثلا، چون وضعیت اقتصادی ما تو جمع خانواده از خواهر و برادرها که هستیم، وضعیت زندگی ما از بقیه پایین تر هست، من خواستم ببینم که آیا این مثلا تأثیر داره مثلا روی بعضی رفتارهای بچه که خودش رو با دیگران مقایسه کنه. مثلا ببینید اونها ماشین دارن ما نداریم، اونها کامپیوتر دارن ما نداریم، یا مثلا وضع زندگی اونها مثلا سطح زندگی اونها بالاتره، خونه بزرگتر دارن ما نداریم، یه سری مسائل رفاهی اونها دارن ما نداریم، آیا اینها روی رفتارهای اون تأثیر میذاره؟ این سوال خیلی مهم من هم هست. و یکی دیگه این که میخواستم مثلا در رابطه با چیزهایی که یاد داره و اینکه این هوش بالایی که داره یادگیریش در سطح بالایی هست، این تشویق کردن و یا اینکه بیان این توانایی‌هاش برای خودش، این چقدر میتونه عمل درستی باشه، باید انجام داد، چجوری باید باشه، و همین که این مسائلی که تو مدرسه به وجود آورده، این علتش چی میتونه باشه؟ چون هم من و هم خود پدرشون خیلی نسبت به مسائل اخلاقی اینها خیلی حساس هستیم، یعنی خیلی هم روش تا اونجایی که در توانمون بوده سعی کردیم کار کنیم، حالا چه از جهت صحبت یا رفتاری خیلی دقت کنیم، ولی نمیدونم این چرا به این حالت، حالا این یه سری مسائل اینجوری به وجود میاد، در حالی که خیلی هم بچه فعالی هست، یعنی اون اوایل تو مدرسه میگن این عجب دانش آموز فعالیه، مثلا دوست داره تو همه چیز همکاری داشته باشه و خیلی دوست داره مسئولیت بدن، مسئولیت پذیر هست و خیلی هم دوست داره همش ازش تعریف بکنن و مثلا هی گاهی اوقات ازو به دروغ میاد، میگه که مامان مثلا من امروز سرصف عنوان بهترین دانش آموز معرفی کردم، یعنی چیزی که برای دیگران بوده رو دوست داره برای خودش بیان مطرح کنم. اینا مشکلاتی شده که به هر حال من خیلی باعث ناراحتی شده و دوست دارم که پاسخ استاد رو بشنم که در این رابطه ما چیکار باید بکنیم. خیلی ممنون، متشکرم.
بله، البته بخشی از مطالبی که الان مطرح کردم خب در قسمت‌های قبلی پاسخ به سوالشون مطرح شد،
جواب داده
شد. جمله اینکه حالا اولیای مدرسه وقتی ایشون رو میخوان برای در واقع رفتارهای نادرست، این نکات رو شما فرمودین که چه کار بکنن که در واقع خوبی‌ها و توجه به اون توانایی‌هاش هم بشه.
بله.
اما به ویژه در مورد مسئله پول گرفتن از دیگران چه توصیه‌ای دارید، چه نظری دارید؟
حتما به ایشون پول تو جیبی بدید. توصیه ما هم این هست، برای این سن هفته 100 تا 400 تومان بستگی دیگه به میزان تمکن خانواده، ولی او نیاز به پول تو جیبی داره. احتمال این که شما پول تو جیبی بهش نمیدید و بچه‌ها دوست دارن پول داشته باشن، از دوستاش پول میگیره. آقا ما او رو تأمینش میکنیم، خوردنی میخواد بهش میدیم؟ نه، غیر از این شما باید پول تو جیبی به او بدید، یعنی لذتی که برای خودش داره که با پول تو جیبیش خوردنش رو بگیره، اونی که شما میگیرید براش چنان لذتی نداره براش. ولی درباره رفتار ناپسندش هم گاهی در موقعیت‌های عاطفی با مهربونی، خونسردی، البته خونسردی این خیلی عنصر مهمیه، ما آروم باشیم که احساس گناه هم نکنه، حالا خیلی هم براش قضیه قلمبه نشه و بتونیم بهش منتقل بکنیم که این کارت کار خوبی نیست. آدم از دیگران نباید پول بگیره، از پدر و مادرش پول میگیره، اونم در حدی که ما صلاح میدونیم و در همون حد پول تو جیبید. برای خونسا کردن این مقایسه با بالاترها، خب به هر حال یک واقعیتی است دیگه، ما زندگیامون متفاوته، یکی پایینتره یکی بالاتره، یه واقعیتی است در اجتماع ما و این به نظرم میاد راه داره. مثلا یک راهش برای این که شما الان کمترش بکنید اینه که با خانواده های همتا بیشتر ارتباط داشته باشید، ارتباطتون رو با خانواده هایی که هم کفتون هستن و همتا هستن از نظر مالی، با خانواده هایی که خب خیلی سطحشون با شما بالاتر هست، اگر رحم نیستن که چه لزومی داره اصلا، چون واقعا تبعات منفیش برای بچه زیاده، به ویژه اگر خانواده هایی باشن اهل افه باشند و به رخ بکشن و داراییشون و ماشینشون و خونهشون و اینا رو واقعا روی بچه های ما اثر میذاره، چه لزومی داره؟ و اگر جزو ارحام هستن که از باب صله رحم و بعد این ارتباط برقرار باشه، در حد ضرورت اکتفا بکنید. حتی من توصیه میکنم هر از چنگایی با خانواده‌ای پایین‌تر از خودتون ارتباط داشته باشید، ولو نزدیکتون نباشن، دوستان باشن، برید بیایید. خود وقت بچه‌ها میبینن واقعا همون حکایت سعدی به ذهنشون شاید برسه و تداعیگر اون حکایت باشه که فرمود من کفش نداشتم، خیلی ناراحت بودم، وارد مسجد کوفه شدم و کسی را دیدم که پا نداره، دستام رو به درگاه الهی گشودم و گفتم خدایا ممنونتم که من کفش ندارم، بنده خدا پا نداره. واقعا این اثر داره وقتی ببینن بچه‌ها که خانواده‌ای هستن که بالاخره وضعیت مالیشون از شما پایین‌تره ولی اونام شاکرند و دارن. برای آرامش او، به هر حال او می‌بینه که دیگه ماشین ندارید، خونه ندارید، برای آرامشش اولا بهش امید بدید، امید بدید، عیب نداره. گاهی خانواده‌های عزیز می‌ترسن به بچه‌ها امید بدن. نه دروغ هم نمیگید، بگید از من ما بنا داریم، داریم فعالیت میکنیم، تلاش میکنیم، امیدواریم، ما به رحمت خداوند امیدواریم که ایشالا خونم داشته باشیم، ماشینم داشته باشیم، سعیمون بر اینه. خود همین امید آرومش میکنه، انسان به امید زنده است. بعد در کنارش نعمتهای الهی رو هم براش تبیین کنید. حالا درست خونه ندارید، ماشین ندارید، ولی دنیای نعمت دارید. اینا رو اگر ما به بچه‌هامون بگیم، ما نمیگه متاسفانه اینا رو، ما توجه بچه‌ها رو به این نعمت‌های الهی نمی‌دیم. همین نعمت سلامت که عزیزم ببین، من، پدرت، خودت، آبجیت، ما سالمیم، خدایا شکرت، الحمدلله. خیلی هستن همه امکانات مادی رو دارن اما سالم نیستن. این نعمت شادابی خونمون، خود این خانواده، سایه پدرت، مادرت، خیلی حالا اگر بخواید این نعمت‌ها رو آدم بشماره توی زندگیش، نعمت‌های الهی خیلی زیاده. و مهم‌تر از اون، توجه دادن بچه‌ها به نقاط مثبت زندگیشون، نقاط مثبت زندگی و خودش. و همین چیز که یکی از جزء سوالات چون بود که دیگه همینجا من جواب بدم که آقا ایشون هوشبهرش بالاست، ما بهش بگیم تو هوشبهرت خوبه بالاست، خب چرا نگید؟ این اتفاقا خودش یه نقطه مثبته، میدونی چقدر آرومش میکنه. بله فلانی ماشین دارن، خونه دارن، اما هوشبهرش متوسطه، ولی عزیز من شما هوشبهرت بالاست، شما میتونی به همه امکانات معنوی و مادی دنیا برسی با این هوشبهر خوبت و اگر بتونی استفاده بکنید. بنابراین هیچ اشکالی نداره، حتما نقاط مثبتش رو بگید. خود این نقاط مثبت فرزند شما رو آرومش میکنه و این مقایسه ها براش دیگه، این تفاوت ها خیلی براش رنجاور نخواهد بود. ایشالله موفق باشن.
بله براشون آرزوی توفیق میکنیم، امیدوارم که شنیده باشن پاسخ سوالات خودشون رو. یک سوال دیگر رو در ادامه برنامه با هم بشنویم. آقای
دهنوی، یه
پسر بچه
دارم 10 ساله، یکی در مورد درساش، همونی که تو مدرسه میخونه، خونه که میاد دیگه تمایل نشون نمیده که بشینه خوندنیاشو بخونه، نوشتنیاشو بر اساس اجبار مینویسه، خوندنیاشو نمیخونه. حالا نمیدونم چه جوری باش رفتار کنم. یه مسئله دیگه داره، این تک فرزنده، بعد فقط با من زندگی میکنه، شب ادراری هم داره. بعد یکی میخواستم سوال کنم که آیا تمایل جنسی تو این سن طبیعی یا غیر طبیعی؟
خب در مورد درس خوندن این یه مقدار ممکنه مشکل بعضی از بزرگترها هم باشه که تو محیط آموزشگاه یا مدرسه یا حتی در بالاتر دانشگاه نشاط دارن و علاقه هم دارن، ولی حالا اون پیگیری ها و تکالیف رو که باید در خانه انجام بدن رو خیلی بهش ذوق و شوق نشون نمیدن. در مورد این حالا کودک 10 ساله که در آستانه نوجوانی هم هست، حالا چه باید کرد؟
خب شاید ایشون هوشبهرشون بالاست و تو همون مدرسه میگیره مطلب رو و واقعا نیازی نداره که مطالعه کنه درس رو، چون داریم موارد اینجوری داریم که بچه ها هوشبهرشون بالاست و میگیرن، لذا نیاز به مطالعه کمتری داره یا اصلا نداره یا خب خیلی کم داره. حتما من توصیه میکنم هوشبهریشون رو باید به دست بیارید، ببینید در چه وضعیتی هست،
که اگر دقیقاً کار در مدرسه براش کافی هست یا نه.
بله خب واقعا امکان داره، چنین چیزی امکان داره. حالا این یک دلیله ها، من باز عرض میکنم نکته ای رو که ممکن اصلا در همون مدرسه میگیره و نیاز به مطالعه نداره. خب شما هوشبهری رو به دست بیاری، شاید واقعا هوشبهر بالایی داره و نیازی به مطالعه نداره. اگر چنین چیزی باشه و شما هی اصرار بکنید، واقعا رنجیده خاطر میشه و خیلی بهش فشار میاد و بعد روحیش رو از دست میده، تو تکالیف نوشتاری هم دیگه کار نمیکنه. حتما شما باید در مورد برنامه درسی فرزندتون با مدرسه هماهنگ باشید. اصلا چه بسا گاهی در مدارس وقتی رو خود معلم تعیین میکنن که بچه همینجا درستون رو بخونید، همینجا مطالعه کنید. حالا یا بچه نمیگن اینو به مادر، یا میگن مادر که باورش نمیشه، قبول نمیکنه، میگه تو مدرسه خوندم. بچه هم خیلی اهل توضیح دادن نیست، نیستن برخلاف ما والدین که همش میخواییم منبر میریم و سخنرانی میکنیم و خلاصه تمام جزئیات رو میخواییم بگیم. بچه ها یک جمله یک کلمه خوندم، حتی نمیگه کجا، خیلی دیگه بخواد منت بذاره سر ما، تو مدرسه خوندم. و واقعا شاید خونده، واقعا شاید خونده، چون اصلا چه بسا معلم در این سنین، ببینید مقطع ابتدایی بچه ها وقتشون زیاده، اینجوری نیست مثل دانشگاه و دبیرستان اینا نیست که فرصتی برای واقعا چه بسا نصف ساعت رو درس داد معلم، نصف ساعت رو هم گفته بچه ها درستون رو مطالعه کنید. این قضیه حتی واقعا در مورد تکالیف درسی هم ممکنه باشه ها، ممکنه. لذا حتما باید این مادر بزرگوار با مدرسه هماهنگ باشن، بدونن برنامه معلم چیه، آیا واقعا وقتی اونجا برای نوشتن تکالیف میذاره نمیذاره، برای مطالعه میذارن نمیذارن. اگر شما از برنامه های مدرسه آگاه باشید، اگه او تکالیفی رو تو مدرسه انجام داده باشه میگه انجام دادم، خب میدونید بله دیگه اونجا، ولی حتما بگید خب من پس ببینم لطفاً این تکالیفت رو ببینم. ولی این نباید حالت بازرویی داشته باشه و نباید شما به گونه‌ای بگید که احساس بکنه بهش اعتماد ندارید. اون لحظه نه، شما میپرسید از وضعیت مدرسهش، میپرسید وضعیت تکالیفش، میپرسید میگه مامان تکالیفم رو تو مدرسه من نوشتم، بگید خیلی ممنون، خب خسته نباشی، آفرین پسرم، آفرین دخترم. بعدن توی حالا نیم ساعت دیگه، یک ساعت دیگه بگید خب دیگه چقدر خوب الان یه موقعیتیه که مشقا و تکالیفتم عزیزم نگاهی بکنیم، ببینیم اشکالی نکته ای چیزی بتونم کمکت کنم، خوشم میاد، اصلا دوست دارم من تکالیف بچه‌مو ببینم، خب مادرم پدرم ببینید بعدشا. چون همونجا بگه تو مدرسه نوشتم، بگید بیار ببینم. این بیار ببینم یعنی چی؟ یعنی دروغ میگی، یعنی ننوشتی، اون پیامش اینه. مشاهده کنید این حالت نباید حالت بازجویی داشته باشه ها. ببینید والدین برای قضیه درس بچه روحیه پلیسی باید داشته باشن، اما عین پلیسا نباید عمل کنن، روحیه رو باید داشته باشن، خلاصه دنبال باشن که ببینن چی میگذره، ولی بازجویی به اون شکل چیز خوبی نیست. حتما اگر مطمئن شدید که او تو مدرسه کاراشو انجام نمیده و از روی قصور و تقصیر واقعا، خب اینجا دیگه شما باید پیگیری بکنید ببینید قضیه چیه، آیا تو مدرسه مشکل داره، چرا بی‌رغبته، که ما قبلا راجع به مسائل خیلی دیگه حرف زدیم. من توصیه‌ام اینه که با همکاری خودش برنامه بریزید، یعنی یکی از مهمترین عللی که بچه‌ها توی خونه کار درسی نمی‌کنن بی‌برنامگیه. به خودش بگید از من برنامه بریز، این برنامه منطبق با تداخل با برنامه تلویزیونش بازیش نکنه، یه وقت مناسب و مساعدی باشه که خودش کاراش انجام بده، که شما بدونید در اون ساعت میتونید بر کارش نظارت داشته باشید.
بله.
در مورد سوال
برای سوال دومشون،
بله، در مورد تمایل جنسی در 10 سالگی که فرمودن آیا تمایل جنسی در این سن وجود داره یا طبیعیه؟ بله، اولا شما بدونید غریزه جنسی از لحظه تولد در وجود انسان هست، غریزه جنسی وجود داره از لحظه تولد، اما بروزش از دوره آموزشگاهی هست، همون حدود 6 و 7 سال به بعد دیگه بروز پیدا میکنه. بنابراین بله، پس در فرزند 10 ساله شما تمایل جنسی هست و بروز هم پیدا کرده. لذا توصیه و هشدارهای حضرات معصومین علیهم السلام تو قضایای مختلف جنسی مربوط به همین سنه که اگر اجازه بدید و متبرک کنیم این برنامه‌مون رو به چند تا روایت، من چند تا روایت در زمینه‌های مختلف بخونم. حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند مباشرت المرأه ابنتها اذا بلغت 6 سنین شعبت من الزنا، یعنی اگر مادری با دخترش بازی کنه، با بدن دخترش و مواضع خاص بدن دخترش بازی کنه، دختر خانمی که 6 سالش شده اذا بلغت 6 سنین به 6 سال رسیده شعبت من الزنا، این نوعی زناست. ببینید تاکیدم روی 6 سالها چرا؟ چون دیگه معلوم میشه از این به بعد این غرایز جنسی در او دیگه بروز پیدا کرده. یا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن اذا بلغت الجاریه 6 سنین، باز وقتی دختر به 6 سال رسید، فلا یقبل هل غلامو، پسر او رو نبوسه، و الغلامه لا تقبل هل مرعتو، و غلام رو هم یعنی پسر رو هم زن نبوسه، البته اذا جاوز 7 سنین. حالا جالبه در مورد دختر که حساس داره میگن 6 سالگی پسر او رو نبوسه، در مورد پسر میگن 7 سالگی به بالا خانم نامحرم او رو نبوسه. یا امام علی علیه السلام باز جایی در روایت میفهمن اذا اتت علی الجاریه 6 سنین، وقتی دختر به 6 سالگی رسید، لم یجز ان یقبلها رجلون لیست هی به محرم لهو ولا یضمها الی. یعنی چی؟ وقتی جاری دختر خانم به 6 سالگی رسید، جایز نیست مردی که محرمش نیست او رو ببوسه و او رو در آغوش بگیره. و روایاتی هم داریم که از 6 به بعد بستر کودکان رو از هم جدا کنی. ببین همه 6 7 6 7، پس اینا همه نشون میده و تجربه هم اینا نشون داده که از سنین 6 و 7 به بعد که دوره آموزشگاهی هست، مسائل جنسی دیگه در بچه‌ها بروز پیدا میکنه و طبیعی هست و باید بسیار ما مراقب باشیم.
بله. خب سپاسگزارم از شما آیدین همیزارن. فرصت به این اندازه نداریم که سوال دیگری رو مطرح بکنیم و باید با دوستان کم کم خداحافظی بکنیم. اگر کتابی رو دارید که معرفی بفرمایید برای شنوندگان ما هم استفاده خواهیم کرد. بفرمایید.
خب کتابی به مناسبت همین سوالی که ایشون فرمودن، بحث تمایل جنسی و مسائل جنسی، من معرفی میکنم. روانشناسی رفتار جنسی آقای محمد باقر کجباف، نشر روان. این کتاب وزیری هست، 194 صفحه که راجع به بلوغ و روانشناسی اون هست، اختلالات جنسیه، ازدواج، کنترل میل جنسی، انحرافات جنسی از دیدگاه اسلام، که بحث خیلی خوبی ایشون از این دید دارن که حتما توصیه میکنم خانواده عزیز این کتاب رو ان شاء الله ببینند و مطالعه بفرمایند.
بسیار خوب. روانشناسی رفتار جنسی نوشته آقای محمد باقر کجباف از انتشارات روان.
بله.
بله. خب فرصت برنامه به اتمام رسید. از شما سپاسگزارم آقای دهنوی. دوستان عزیز شنونده، از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم. امیدوارم که برنامه امروز مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. با ما همراه باشید در برنامه‌های آینده پرسش و پاسخ و بشنوید پاسخ‌های کارشناسان این برنامه رو به سوالات خودتون. با امید روزهای خوش برای تک تک شما خوبان، تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتون.
سلسله موی او می کشدم سوی او، سلسله موی او می کشدم سوی او، می کشدم سوی او سلسله موی او، می کشدم سوی او سلسله موی او، خال و خط روی او دیدم و شیدا شدم، خال و خط روی او دیدم و شیدا شدم، دیدم و شیدا شدم خال و خط روی او، دیدم و شیدا شدم خال و خط روی او، حلقه گیسوی او دام دل خسته ام، حلقه گیسوی او دام دل خسته ام، دا دام دل خسته ام، حلقه گیسوی او، حلقه گیسوی او، طاق دو ابروی او، قبله و محراب من، طاق دو ابروی او، قبله و محراب من، قبله و محراب من، طاق دو ابروی